بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی اعتبار و عدم ظن بالخلاف. قیل لم یعتبر الظن بالوفاق فعلی الاقل یعتبر الا یحصل ظن بالخلاف. قال الشیخ صاحب الکفایته فی ردهی و ظاهر ان سیرتهم علی اتباعها ای الظواهر و ظاهر ان سیرتهم علی اتباعها ای الظواهر من غیر تقیید به افادتها از ظن فعلا ولا به عدم ظن کذالک علی خلافها تا آخر. عرض می شود که تنها دلیل ما برای حجیت ظواهر عبارت شد از بنای قطعیه عقلائیه. این دلیل فراهم شده بود از دو مقدمه که به نظر ما هر دو مقدمه مفید قطع و جزم بودند، نتیجه هم که حجیت ظواهر باشه قطعی شد. بعد فرمودن که فی کل من المقدمتین ایرادات اعتراضات و تفاصیلی هست که برمیگرده به خدشه و اشکال در عموم و کلیت هر یک از این دو مقدمه. مجموعاً 5 تفصیل مطرح شد. تفصیل اول در بحث گذشته عنوان شد که بعضی ها مدعی شدن منات حجیت ظواهر و بلکه منات اصل ظهور افاده ظن فعلی به وفاق است. هر کلامی که مفید ظن فعلی به وفاق باشد، اون کلام برای همون مخاطب دارای ظهور می شود و وقتی ظهور آمد کل ظاهرن حجتون. و هر کلامی که برای هر شخصی این چنین نباشد، مفید ظن فعلی به مراد نباشد، اون کلام در حق این شخص ظهور ندارد بلکه مجمل است و کلامی هم که مجمل شد دیگه حجیت و ارزشی نداره، واجب الاتباع نیست مگر از خارج تبیین و تفسیر بشه. به عقیده ما حق این شد که ظن شخصی منات نیست، منات ظن نوعی و ظن شأنی هست. یک شاهد مثال برای این مسئله اقامه کردیم و یک دلیل هم آوردیم که قول به این که منات ظن فعلی باشد تالی فاسد داره و قابل قبول نیست. ناچاریم بپذیریم این معنا را که منات ظن نوعی به وفاق است. این بحث تمام. دومین بحثی که در اینجا مطرح است این است که بعضی از حضرات گفتند ولو از این ظاهر کلام برای ما ظن فعلی به وفاق پیدا نشه، این لازم نیست، اما لازم به شرط است که ظن فعلی به خلاف حاصل نشود. پس اگر برای سامع و شنونده ظن فعلی برخلاف این ظاهر کلام بود، این ظاهر در حق او حجیت نخواهد داشت. شرط این سیره عقلائیه و این تبانی عقلائی این است که ظن فعلی برخلاف این ظاهر وجود نداشته باشه. اگر ظن فعلی برخلاف بود دیگه این ظاهر حجت نیست. میخوایم ببینیم که آیا این شرط و این سخن و این تفصیل قابل قبول هست یا نه. مقدمتاً باید بدونیم که کلامی که از متکلم صادر میشه و در نزد عقلای عالم زور در یک معنایی دارد، اندل اکثر و اندل نو این کلام از زمره ظهورات هست، برای این شخص سامع و شنونده ممکنه این کلام مفید قطع باشه در اثر اینکه این شنونده خیلی آدم ساده، خوشباور و خوشقلبی هست، بچه هم که بهش اخبار بکنه قاطع میشه. خب این ظهور برای این آدم مفید قطع شده. البته ما با آدم قاطع بحثی نداریم. یه وقتم این است که این کلام در نزد این شنونده و این سامع، شخص این آدم، بالفعل در خارج مفید ظن به وفاق است. همونطوری که برای نوع مردم این چنین است، برای این شخص هم هاکذا. این هم وضعش روشنه. ولی یه مرتبه هست که این کلام در نزد این سامع و این شنونده نه بالفعل مفید قطع است، قطع به وفاق و بر طبق ظاهر میاره، و نه مفید ظن است، بلکه مفید احتمال و شک. دو احتمال متساوی طرفین میدهد به این که شاید این ظاهر مراد باشد و شاید هم مراد نباشد. اینم قسم سوم. و تارتن از این هم بدتر، این کلام در نزد سامع نه بالفعل مفید ظن به وفاق است و نه مفید قطع است و نه حتی مفید شک، بلکه بالفعل این کلام برای این شنونده مفید وهم به وفاق است. احتمال ضعیف میدهد که این ظاهر مراد باشد و لا ریب در این که هر وهمی همراه با ظن به طرف مقابل هست. اگر وهم به وفاق آمد، احتمال ضعیف دادیم که همین ظاهر مراد باشه، قهرن همراه میشه با ظن به خلاف. احتمال قوی میدیم که این ظاهر مراد و مقصود متکلم نباشه. بحث ما در اینجاست که ظن فعلی برخلاف برای شنونده پیدا میشه. با عنایت به این مقدمه که مسئله را به چهار صورت منقسم کردیم، صاحب اشارات فرموده شرط این بنای عقلا و این تبانی عقلایی بر اخذ به ظواهر این است که اولا از این ظاهر کلام برای شخص سامع ظن فعلی به وفاق و بر وفق ظاهر حاصل بشه تا حجت و معتبر باشد، و الا حجت و معتبر نیست. و ثانیاً اگر هم برای این شخص ظن فعلی به وفاق حاصل نشد، لازم است و شرط است که حداقل ظن فعلی به خلاف دیگه حاصل نشه. و الا اگه این آدم از این ظاهر کلام 20% احتمال میداد که این ظاهر مراد باشه، 80% احتمال میداد که خلاف ظاهر مراد باشه به هر دلیلی از هر سببی، اگر این چنین بود، این ظن به خلاف مان اون ان ظهور جلو اصل ظهور رو میگیرد. این کلام ظهور پیدا نمی کند تا عقلای عالم بهش اخذ کنند و سقرای کل ظاهر حجتون درست بشه. ظهوری در کار نیست. این سخن دوم آقای کلباسی صاحب اشارات. از این فرمایش حضرات و اصولیین جوابهایی دادن و بر اساس اون هر کدوم قائل به یک تفصیلی شدن. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل جوابی دارن، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه جوابی دارن، مرحوم مظفر در اصول الفقه جوابی دارن، هر کدوم یه جواب که بعضی از این جواب ها را مرحوم مظفر ضمناً بیان کرده، بعضی ها را به صراحت. حالا ما همه را انشالله به مقدار لازم میگیم. جوابی که مرحوم آخوند از این تفصیل داده اند اینه، میفرمایند که چنان که میدانیم تنها مدرک حجیت ظواهر عبارت است از بنای قطعیه عقلائیه، این که قابل انکار نیست، و لا ریب در این که در این بنای عقلای عالم ملاک افاده ظن نوعی است نه ظن شخصی. یعنی اگر برای نوع و برای عموم مردم این کلام قابلیت داره و شأنیت دارد که مفید ظن به مراد باشه، کاشفیت ظنیه از مراد متکلم داشته باشد، عند العقلا چنین کلامی حجت است حتی برای کسی که ظن فعلی هم براش حاصل نشد. و اگر این کلام چنین شأنیتی نداره، چنین قابلیتی ندارد که برای نوع مردم مفید ظن به مراد باشد، کاشف ظنی از مراد باشد، این کلام البته حجت نخواهد بود، واجب الاتباع نیست. پس نفیان و اثباتن معیار ظن نوعی است، و اما ظن شخصی یا ظن فعلی که در خارج بالفعل هم مظنه برای این شخص معین بیاره یا نیاره، بعد از اینکه شأنیت داره و قابلیت داره، این دیگه ملاک نیست. نه ظن فعلی به وفاق ملاکیت داره و منات ظهور و حجیت هست، و نه ظن فعلی به خلاف مانعیت داره و مضر به این ظهور و حجیت ظهور هست. منات ظن نوعی است. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلش این است که ما در بحث گذشته هم به عنوان شاهد مثال گفتیم، الان هم از زبان مرحوم آخوند بیان میکنیم. ایشون میفرمایند وقتی که ما به عقلای عالم مراجعه میکنیم، میبینیم که اندل عرف اندل عقلا موالی بر عبیدشون بر طبق همین ظواهر احتجاج میکنن. اند تخلف، عبید بر موالیشون بر طبق همین ظواهر احتجاج میکنن، و اگر چنانچه عبدی بهانه بیاره و عذر بیاره که مولای من برای شخص من از این ظاهر کلام ظن به وفاق پیدا نشد، یا من شخصی از این ظاهر کلام ظن به خلاف داشتم، وهم به وفاق داشتم، لذا عمل نکردم، لذا ترتیب اثر ندادم، این عذر و بهانه از این عبد مقبول نیست. عقلای عالم به این عذر و به این بهانه اعتنا نمی کنن و او را مقصر می شمارن، مستحق مجازات و محاکمه و مؤاخذه می دونن. این جوابیه ای که مرحوم آخوند صاحب کفایه داد. و اما جوابی که مرحوم مظفر از این تفصیل دوم می دهن اینه، ایشون می فرمایند که ما اطلاق جواب مرحوم آخوند را که به قول مطلق فرمود ظن فعلی بی ظن فعلی، ظن فعلی به وفاق نافع نیست، ظن فعلی به خلاف هم مطلقا مضر نیست، ما این را قبول نداریم که ظن فعلی به خلاف مضر نباشه مطلقا. ما یه تفصیلی میدیم که این تفصیل ما سه بخش داره، فی بعض الموارد مضر است و فی بعض الموارد مضر نیست. و در ضمن این تفصیلیشون جوابیه مرحوم شیخ انصاری هم مطرح خواهد شد. بیان مطلب، خب این ظن فعلی به خلاف، خلاف این ظاهر که برای شنونده پیدا شده، لابد یه سببی داره، یه منشأی داره. از کجا این مظن پیدا شد؟ باید حساب بکن. تارتن منشأ این ظن به خلاف از اموری است که اندل عقلا و اندشاره روش حساب میشه، معتبره، متبع است. و هم عقلا و هم شارع هر دو در تفهیم مقاصدشون به این امر اعتماد میکنن. نظیر خبر واحد ثقه که این مؤثره، بیانیت داره. فرض کنید که یک آیه شریفه ظهور در عموم داره، اما خبر واحد ثقه قائم شد بر تخصیص و به توسط این خبر واحد ثقه الان برای مخاطب یک ظن فعلی به خلاف پیدا شده از ظاهر آیه، یعنی مظنه دارد که این عمومیت مراد نیست، این ظاهر آیه مراد نیست. مرحوم مظفر می‌فرماید چنین ظنه به خلاف مضره. اینه که منشأ عقلایی داره، منشأش یک امریست که عند الشارع و عند العقلا قرینیت داره و میتوند قرینه برخلاف باشد، این مضر به این ظهور کلامه و باعث میشود که اون کلام متکلم از ظهور بیفتد و به نتیجه از حجیت هم در عمومیت بیفته و کلام اون عموم عام ظهورش بر طبق این دلیل خاص منعقد بشه، بعد از تخصیص ظهور در ما عدل خاص پیدا بکند لا مطلقا. تا اینجا را هم مرحوم شیخ انصاری هم مرحوم مظفر هر دو قبول دارند که اگر چنین منشأی در کار بود، این ظن فعلی به خلاف که از این راه پیدا شده مضر. البته باید گفت اینجا هم دیگه ظن فعلی موضوعیتی نداره، چون از این راه ظن نوعی به خلاف پیدا میشه، ظن شأنی به خلاف پیدا میشه، این ظن شأنی با اون ظن شأنی قبلی تعارض میکنه و این مقدمه، پس بازم ظن فعلی نشد، ملاک نیست. این یک گاهی هم هست که منشأ این ظن به خلاف از جمله اموری است که عند العقلا متبع است و عقلای عالم در امورشون و در شؤونشون به این اعتماد میکنند، ای چه بسا به این امر ترتیب اثر میدهند، اما عند الشارع متبع نیست. عند الشارع این امر و این منشأ ارزش و حجیتی نداره. مثلا شهرت، شیا، قیاس، این در عقلا اینا ممکنه متبع باشه، از راه شهرت براشون ظن به خلاف میاد، از راه قیاس هم سال و ذلک مظنه براشون پیدا میشه، ولی از نظر شرعی لا دلیل علی حجیت این مظنه، ظن حاصل از شهرت، ظن حاصل از قیاس، کما سیأتی تمام اینا انشالله در آینده بحث میشه. در چنین موردی فرق از ما بین جناب مظفر و جناب شیخ انصاری، مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما این چنین ظن فعلی به خلاف هم باز مضره، جلو ظهور و جلو حجیت رو میگیرد، بنای عقلا مشروط است که چنین ظنی بر خلاف نباشه. دلیلشون این است که میگن منات ظهور بنای عقلا است نه بنای شارع، و این دل عقلا این ظن برخلاف مان اون ان ظهور، پس ظهور عقلایی درست نمیشد، حجیت هم دنبالش تحقق پیدا نمیکنه. اما مرحوم شیخ انصاری این قسم از ظن فعلی به خلاف رو قادح و مضر نمیدونن، میفرماین چنین ظنی به خلاف حاصل بشد یا نشد لطمه به حجیت ظهور نمیزنه. این دو قسم. سوم، و گاهی هم منشأ این ظن به خلاف، ظن فعلی به خلاف، عبارت هست از یک امری که نه عند العقلا متبع است و نه عند الشارع. مثلا فرض کنید که از طرق غیر متعارف برای شنونده ظن به خلاف پیدا شد، خوابی دید ظن به خلاف پیدا کرد، کلاقی از این شاخه به شاخه دیگر پرید ظن به خلاف پیدا کرد، خبر فاسقی قائم شد ظن به خلاف پیدا کرد، این الان ظن به خلافه، ولی هم عند مرحوم شیخ انصاری و هم عند مرحوم مظفر مثل مرحوم آخوند این چنین زنده به خلافی مضر به ظهور کلام و حجیت ظواهر نمیشه، جلو بنای عقلائیه رو نمیگیرد، عدم شرط در این تبانی عقلائی نیست، باشه یا نباشه یکسانه. ملاحظه میکنید که مرحوم مظفر اینجور تفسیر داده. مثلا فرض بفرمایید که مولایی به عبدش اینجور میگه، میگد اعت کل فقیرن در همان، از منزل که بیرون شدی به هر فقیری سر هر گذری که رسیدی یه درهم بش بده. خب این کلام مولا ظهور در عموم داره، یعنی به همه فقرا بدون استثناء. بعد از مدتی فرزند دلبند مولا آمد، به این عبد گفت پدرم میگوید به آقای زید فقیر یک درهم رو نده. اینجور جاها هم عقلای عالم و هم شارع مقدس به چنین خبر واحدی ترتیب اثر میدن، آمدن این خبر میشه مخصص عموم عام و اون ظهور قبلی رو از بین میبرد، ظهور جدید در ما عدل خاص تحقق پیدا میکنه. این یک. اما گاهی وقتا شهرت قرینه است، یعنی مثلا در میان این شهر مشهوره و از عادت این مولا میدونن که فلان مولا هر موقع میگد اعت کل فقیر درهمن، منظورش معدای زیده، خصوص زید مرادش نیست. با اوقعای عالم به این شهرت و به این شیام ترتیب اثر میدن، اما از نظر شرعی حجیتی برای این شهرت فرزند وجود نداره. این هم به نظر مرحوم مظفر قاده بود، اما تارتن این است که نه، از طریق خبر فاسق به این عبد خبر رسید که به زید یک درهم نده، از طریق خواب دیدن فکر کرده نباید به زید یک درهم بده. اینجا ولو زنده به خلاف پیدا بشه، چنین زنده به خلافی اندل عرف و اند شرع مقدس هیچ کدوم معتبر نیست و مضر به حجیت اون ظاهر هم که ظهور در عمومیت داره نخواهد بود. تمام. بعد می فرمایند که شاید منظور مرحوم آخوندم از این که فرمود زن فعلی مطلقاً مضر نیست، چه به وفاق و چه به خلاف هیچ کدوم لازم نیست به نحو مطلق، منظورش از زن فعلی به خلاف همین قسم ثالث باشه، این زنی که معتبر نیست این مضر نیست، اما اگر مطلق باشه نما قبول نده. و شاید منظور صاحب اشاراتم که فرمود زن فعلی به خلاف مضر است، منظورش اون نوع اول یا نوع دوم باشه که منشأ عقلائی و شرعی هر دو دارد یا منشأ عقلائی دارد، اونا مضرن. اگر نظر مرحوم صاحب اشارات این باشه و نظر مرحوم آخوندم اون باشه، به عقیده ما نزاع از میان این دو دسته برداشته میشه، فیقع و تسالو به تعبیریشون بین طرفین، طرفین با هم آشتی میشن، آشتی میکنن، اختلاف از بین میره. بحث دوم هم تمام. پس ما در این بحث قائل به تفصیل شدیم، در بعضی موارد زند فعلی به خلاف مضر است اگر از قسم اول یا دوم باشه، در بعضی موارد مضر نیست اگر از قسم ثالث باشه. سومین بحثی که در اینجا به صورت تفصیل مطرح است اینه، سوال: آیا شرط این تبانی عقلائیه این است که اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنیم تا بعد بتونیم به این ظهور عقص بکنیم، یا این که نه احتیاجی به جریان این اصل نیست؟ مقدمتاً باید بدونیم که کلامی که از متکلمی صادر میشه و دلالت بر یک معنایی داره، تارتاً ما یقین داریم که همین معنا و همین ظاهر کلام به طور قطع و جزم مراد متکلم هست. اینجا به یقینمون عمل میکنیم، جای بحث نیست. و تارتاً یقین داریم که این ظاهر قطعاً و جزماً مراد متکلم نیست، خلافش مراد متکلمه، بازم بر طبق قطعمون عمل میکنیم، القطع و حجتون از هر طریقی که پیدا بشه. اما تارتاً ما احتمال میدهیم که این ظاهر مراد و مقصود متکلم باشه، احتمالاً قویه، ولیکن یه احتمال ضعیفی هم میدیم که این ظاهر مراد و مقصود متکلم نباشه. از این باب که شاید قرینه برخلاف این ظاهر بوده، حالیه، مقالیه، هرچه، به دست ما البته نرسیده، ولی احتمال منتفی نیست. بحث ما راجع به این قسم سوم است، اونجایی که احتمال قوی میدیم ظاهر مراد باشه، احتمال ضعیف هم میدیم که این ظاهر مراد و مقصود نباشه. میفرمایم که در این نوع از موارد و در این قسم سوم بعضی از آقایان اصولیین پنداشتن که عقلای عالم اینجا دو تا بنای عملی دارن، دو تا تبانی عملیه دارن. یکی بناگذاری بر اصالت و عدم القرینه است و یکی بناگذاری بر اصالت و ظهوره. به این معنا فکر کردن که عقلای عالم برای اخذ به این ظهور اول میان اصالت و عدم القرینه جاری میکنن، میگن انشالله قرینه برخلاف نیست، بعدن میان به این اصالت و ظهور تمسک میکنن و حکم میکنن به این که این ظاهر کلام مراد است و حجت هم هست. علتش هم این است که دلیلی هم که آوردن اینه، میگن اصولا اصالت و ظهور وقتی جاری میشه که یه ظهوری برای کلام منعقد بشه، بعد ما به توسط این اصل حکم بکنیم که همین ظاهر مراد و مقصودم هست، اصالت و ظهور در شک در مراد جاری میشه. اونگاه در مواردی که ما شک داریم در اصل وجود قرینه، این ظهور را باید با اصالت و عدم القرینه احراز بکنیم، بگیم انشالله قرینه در کار نیست و الا به دست ما میرسید، بعد که ظهور احراز شد دنبالش به اصالت و ظهور تمسک بکنیم، کل ظاهر حجتون را درش بیاریم. این حرف بعضی در مقابل این توهم و این پندار، مرحوم شیخ انصاری و هم مرحوم آخوند صاحب کفایه و هم مرحوم مظفر، این سه بزرگوار مدعی شدند که نه، عقلای عالم دو تا بنای عملی ندارن، وجدانن یک بناگذاری بیشتر نیست. برای عمل کردن به ظواهر و اخذ به ظواهر، منتهی اختلاف از بین این سه گروه که اون بناگذاری چی چیه. مرحوم شیخ انصاری مدعی شده است که اون بناگذاری اصلی بناگذاری عقلاس بر اصالت و عدم القرینه. این اصله عقلا همه جا از این اصل استفاده می کنن و به نظر ما سایر، به نظر شیخ انصاری سایر اصول لفظیه عقلایی هم به همین اصل برمی گرده. یعنی ما وقتی اصالت الحقیقت جاری می کنیم که منظورمون این است که الاصل و عدم و قرینه المجاز، شک داریم که قرینه مجاز هست یا نه، اصل عدم قرینه جاری می کنیم، از این آمدیم تعبیر کردیم به اصالت الحقیقت. پس باطل اصل عدم، عدم قرینه. اصالت العموم که جاری می کنیم این برمی گردد به این که ما اصالت و عدم تخصیص کنده جاری کردیم، شک داریم که مخصص داره یا نداره، مخصص قرینه است، پس شک داریم که قرینه دارد یا نه، اصل عدم جاری میشه با هاگزا نسبت به موارد دیگه. به نظر شیخ انصاری این که عقلای عالم اصالت و ظهور را حجت میدونن از این جهت است که اندل عقلا اصالت و عدم القرینه حجیت داره و این اصول اثباتی هم به این اصل عدمی برمیگردن. این یک بیان. مرحوم شیخ این بیان رو در همون اوائل مبحث زن اونجاها وارد شدن و بحث کردن در اول ظواهر. مرحوم آخوند صاحب کفایه درست برعکس جناب شیخ حرکت کرده، ایشون فرموده به نظر من بناگذاری اصلی عقلا بناگذاری بر اصالت و ظهور است. عقلا عملا همه جا بنا را بر ظهور کلام میگذارن و به ظهور کلام و اما اصالت و عدم القرینه اندنا یک اصل مستقل به حساب نمیاد، یک بنای مستقل و علاهده ای محسوب نمیشه، بلکه مرجع اصالت و عدم القرینه به همون اصالت و ظهور است، و بلکه به نظر ایشون اصالت و عدم عین اصالت و ظهور است. یعنی عقلای عالم در همه جا به اصالت و ظهور اعتماد میکنن و تمسک میکنن، و اصالت و عدم القرینه هم اگر اسمش برده میشه این هم از باب این است که در حقیقت به ظاهر عقص میکنن و به احتمالات قرینه و امثال و ذالک اعتنا نمیکنن. این از طبعات اوست، وگرنه چیز مستقلی نیست. برای مزفر میفرمایند که به نظر ما حق این است که اصولا ما یک اصلی در میان عقلا به نام اصالت و عدم القرینه نداریم، تا بیاییم بحث بکنیم که آیا اصالت و عدم القرینه اصل است و اصالت و زور و امثال او به او برمی گردن کما قال به شیخ، یا اصالت و ظهور اصل است و اصالت و عدم القرینه به او برمی گرده کما قال الاخون. اصلا دوتا اصل نیست، یک اصل است، یک بناگذاریست به نام اصالت و ظهور. بیان مطلب، اصولا ما چه زمانی احتیاج به اصالت و ظهور پیدا می کنیم؟ روشنه، اون هنگامی که احتمال بدیم که متکلم از این ظاهر کلام خلاف ظاهر رو اراده کرده، اینجا احتیاج پیدا می کنیم به اصالت و ظهور. می گیم اگر خلاف ظاهر مراد بود قرینه می آمد، حیث این که نیامده انشالله همین ظاهر مراده، پس به اون احتمالات خلافیه اعتنا نکن. خب این احتمال خلاف که میدیم شاید این ظاهر مراد نباشه، از دو حال خارج نیست. یه وقت این است که ما احتمال اراده خلاف ظاهر میدهیم، اما از اون طرف هم یقین داریم 100% که هیچ قرینه ای از سوی متکلم نه متصلن و نه منفصلن در کار نیست برخلاف این ظاهر. خب اگر احتمال قرینه نیست قطع به عدم داریم، معذالک چجور احتمال خلاف ظاهر میدیم؟ منشه این احتمال چیه؟ میفهمد که منشه این احتمال عبارت هست از احتمال غفلت. شاید این متکلم میخواست قرینه بیاره ولی غافل شده نیاورده، یقین داریم که نیاورده، ولی منشهش این احتمال. شاید منشأش احتمال اراده اجمالگویی باشه، چون در مقام مجملگویی بوده تعمد داشته قرینشو نیاورده. شاید منشأش احتمال هزل و اراده شوخی باشه، چون هازل بوده قرینه نیاورده، و همه اینا این احتمالات هست. این جور جاها عقلای عالم به این شایدها و به این احتمالات اعتنا نمی کنن، بلکه به ظاهر کلام متکلم عقص میکنن و علیه متکلم به این ظواهر احتجاج میکنن. همونطوری که به نص کلام عقص میکنن و احتجاج میکنن هکذا به زور. خب در این صورت که منشه احتمال اراده خلاف ظاهر این امور باشن نه احتمال قرینه، اینجا که روشن است که جایی برای اصالت و عدم القرینه نیست، ما شک نداریم در وجود به عدم قرینه، یقین به عدم داریم، اینجا وجهی برای جریان این اصل نیست. برای اینکه اصالت و عدم القرینه در صورتی است که ما احتمال بدیم که مولا قرینه آورده و به دست ما نرسیده، میگیم انشالله قرینه نیست، ولی اینجا فرض این است که ما یقین داریم که از قبل مولا قرینه صادر نشده، لا متصلا لا منفصلا، فلا وجه لاجرای اصالت و عدم القرینه. این از باب سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوع نداره، ما شک در قرینه نداریم تا از این اصل استفاده بکنیم، قطع به عدمه. بنابراین این اصل اصلا مجرا نداره، تا چه رسد به این که ما دنبالش بحث بکنیم که آیا اصالت و ظهور به این مر برمیگرده و این مرجع و اصل اصل عدم قرینه، یا اصل عدم قرینه به اصالت، اصلا اینجا جای اصل عدم قرینه نیست، موضوعا منتفیه. این یک احتمال. دوم این است که منشأ این احتمال که شاید خلاف ظاهر مراد باشه، منشأش احتمال نسب قرینه است. شاید مولا قرینه ای بر خلاف ظاهر آورد، اما اون قرینه به دست ما نرسید و مخفی موند. این که محتمله. روی این جهت که شاید قرینه بوده، ما احتمال میدیم که شاید این ظاهر کلام مراد نباشه و خلاف ظاهر مراد باشه. میفرمان اینجا که منشأ احتمال عبارت است از احتمال قرینه و شک در قرینه، اینجا دیگه ممکنه بعضیا فکر بکنن و بپندارن که حتما جای اصالت و عدم القرینه هست. موضوع داره این اصل، موضوع این اصل شک در وجود قرینه است، احتمال وجود قرینه است و در این صورت ثانیه این احتمال موجوده، فلذا اصالت و عدم القرینه جاری میشه. و بعد جای این بحث هم هست که این به اصالت و ظهور برمیگرده، او به این برمیگرده، مرجع کدومه؟ اما مرحوم مظفر میفرمان که به عقیده ما در همین صورت هم نیازی به اجرای این اصل نیست و جایی برای این اصل وجود نداره، باز هم سالبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ برای اینکه اصالت و عدم القرینه که انشالله قرینه در واقع نیست، معنیش و مفادش اینه که بنا بگذار در ظاهر بر نفی وجود قرینه واقعا، یعنی بنا بگذار بر این که در واقع قرینه انشالله نبوده، از مولا صادر نشده، نفی وجود واقعی میکنه. در حالتی که بود و نبود قرینه به حسب واقع و نفس الامر نه مضر است و نه نافع، نه ضرر به ظهور میزند و نه سودی به حال این ظهور دارد. اونی که به درد ظهور میخورد و مضر یا نافع است، وصول یا عدم وصول قرینه است. یعنی ما احتمال میدیم که متکلم قرینه نصب کرده ولی به دست ما نرسیده. اصالت و ظهور میگه به این احتمال اعتنا نکن، اگر رسید اعتنا بکن. اینه مسئله. پس مفاد اصالت و عدم القرینه امرون و ما نحن فی امرون آخر، مفاد اصل این است که بگو در واقع قرینه ای نیست و از مولا لم یستور، در حالتی که ما کاری به واقع نداریم. اونی که به درد ما میخورد این است که قرینه ای به دست ما رسیده یا نرسیده، در واقع باشد یا نباشد، وجود واقعی منجز نیست، سودی نداره، ضرری هم نداره. حالا صحبت از وصوله، ما احتمال میدیم قرینه بوده به دست ما نرسیده، به این احتمال اعتنا نمی کنیم، به همون ظاهر کلام عقص می کنیم. باز هم لا وجه این اصل، این اصل ناظر به واقع است و ما کاری به واقع نداره. خلاصه کلام این که به نظر ما، به نظر مرحوم مظفر و هو الحق، حق این است که در نزد عقلای عالم یک اصل عملی و یک بناگذاری عملی بیشتر نیست و اون عبارت است از همون اصالت و ظهور، بنا را بر ظاهر میگذارن و یک بنای عملی بیشتر ندارن و اون عبارت است از بناگذاری بر القاء کلیه احتمالاتی که خلاف ظاهر باشد، احتمال قرینه باشد، احتمال خطا باشد، احتمال غفلت باشه. نه اینکه عقلای عالم در هر جا 100 تا انشالله جاری بکنن، 100 تا است، نه، یک انشالله است. انشالله همین ظاهر مراده، شاید خطا کرده، شاید کذاب، به اینا عملا اعتنا نمیشه. من میفهمم که بله، شما آزادید و میتونید نام این الغاء احتمالات خلافیه را که عقلا بنای عملی برش دارن، نام اینا رو اصول بگذارید، از هر کدوم به یک اصل عقلایی تعبیر بکنید، اسم بگذارید. فرض کنید که از القاء احتمال غفلت تعبیر بکنید این که عقلا اصل عدم غفلت جاری میکنن، از القاء احتمال شوخی بودن تعبیر بکنید که عقلا اصل عدم هزل جاری میکنن، عقلا اصل عدم قرینه جاری میکنن، اصل عدم تخصیص جاری میکنن، اصل عدم تقیید جاری میکنن و امثال هزار تا اصل درست بکنید. اما با این اصطلاحات و اسامی واقع که عوض نمیشه. واقع بناگذاری بر ظهور کلامه و القای کلیه احتمالات هست. خب اگر چنانچه منظور جناب شیخ و جناب آخون و دیگران که اصول متعدد جاری میکنن همین معنا باشه، میخوان منظورشو این است که عقلای عالم احتمالات خلافیه را ملقا میکنن، از این آمدن تعبیر به اصل کردن، اصالت و عدم القرینه و امثال ذلک، اگه منظورشون این است که بحثی نیست، اما اگر منظورشون غیر از اینه، میخوان بگن واقعا یه چنین اصلی در کار است که مرجع اصول دیگر هست، ما دیدیم که نه، همچین اصلی در کار نیست. اونی که اصل اولیست اندل اقلا و بنای عملیشون برش جاری شده است، عبارت هست از همون اصالت و ظهور و لیس الا. پس اندنا اصلی به نام اصالت و عدم القرینه شرطیت نداره در این تبانی اقلا بر اخذ به ظواهر، بنای اقلا بر اخذ به ظهورات هست و این ظهورات در حق ما حجتن مطلقا، چنین اصلی در کار باشد یا چنین اصلی در کار نباشه. بحث سوم رو هم الحمدلله تا اینجا تمام کردیم، تا برسیم به بحث چهارم و بحث پنجم که قابل دقت هم است. خب حالا عبارت رو دقت بفرمایید، این بخشی که خونده شد تطبیق بکنیم. یه چند سطری هم از عبارت درس دیروز داریم، اون اینه و الا. این و الا میخورد اصل استدلال ایشونه، اگر چنانچه معیار ظن فعلی باشد، خودشون هم میگن لو کان ظن فعلی معتبرن در حجیت این ظهورات لکان، لازمش این است، لکان کل کلام فی آن واحد، لازمش این است که هر کلامی در آن واحد حجت باشد به نسبه الى شخص، و همین کلام غیر معتبرن و غیر حجتن به نسبه الى شخص آخر. و هازا این سخن مما یا مالا یتوهم و اهدون، این از اموری است که هیچ کس همچین توهمی نمی کند و قابل قبول نیست. و من البدیهی انه لا یسه، این و من البدیهی رو ما از خارج سه صورت درست کردیم، دو صورتش تا حالا ذکر شد که معیار ظن نوعی باشد یک، معیار ظن فعلی باشد دو. این صورت سوم هست که بگیم معیار ظن فعلی است برای جمعی، اگر برای جمعی چنین مظنه حاصل شد در حق همگان این ظاهر حجته، اگر برای جمعی حاصل نشد، چه برای هیچ کدوم حاصل نشه و چه برای بعض حاصل بشه دون بعضن، این ظهور حجت نیست. و من البدیهی از مسلمات هست این که لا یصح ادعا ان ظاهر، صحیح نیست کسی ادعا بکند که این ظهورات لکی یکون حجتن، برای این که بوده باشن حجت، لابد ان یستلزم ظن فعلی را اند جمیع الناس به غیر استثناء، حتما این چنین باشه ابدا، و الا فلا یکون این ظهور حجتن بالنسبه الی کل احد، اینم که قابل قبول نیست چون تالیف فاسد داره، مستلزم اختلال نظام، مستلزم تعطیل شدن احکام و الی آخر. مبحث دوم اعتبار و عدم ظن بالخلاف، این معتبر هست یا نه. قیل همون معروف کلباسی صاحب اشارات فرموده به این که الم یعتبر از ظن و بالوفاق، اگرم در باب حجیت ظواهر ظن به وفاق ملاک نباشد، فعل الاقل دستکم یعتبر الا یحصل ظن بالخلاف، معتبر است و لازم است این که ظن فعلی برخلاف دیگه حاصل نشه. قال شیخ صاحب الکفایه قدس سره در رد این سخن فرموده است که ما اینو قبول نداریم، و ظاهر ان سیرتهم، به نظر ما سیره اقلا على اتباعها، یعنی بر اتباع ظواهر است مطلقا، من غیر تقیید به افاده این ظواهر ظن فعلی را به وفاق، این لازم نیست، ولا به عدم این ظن کذالک علا خلاف این ظواهر، ظن فعلی به خلاف هم مضر نیست، ظن فعلی به وفاق هم شرط نیست. دلیل ما چیه؟ ضرورت انه مراجعه به عرفه، به وجدانه، از بدیهیات هست این که شنچنین است، لا مجال للاعتذار، مهلت به میدانی نیست برای اعتذار و عذر آوردن از مخالفت این ظواهر، به عدم افاده این ظواهر ظن به وفاق را، و نه به وجود ظن به خلاف، نه ظن به وفاق مضر نافع هست و نه ظن به خلاف مضر، هیچ کدوم ملاک نیست. اقولو مرحوم مظفر می فرمایند که مطلقا نگید ظن به خلاف مضر نیست، ظن به خلاف تفصیل داره، اگر منشأش از قسم اول و ثانی باشد مضره، از قسم ثالث باشه بله مضر نیست. اقولو این کان منشأ این ظن به خلاف امری باشد که یصح در نظر عقلای عالم اعتماد بر او در مقام تفهیم، و هم اند شارع هم کذا،
فانه لا ينبغی، یا حداقل اندل اقلا سعی باشد ولو اندل شاره نباشد. این اشاره به دو قسم داره. فانه لا ينبغی شک در این که مثل این زن به خلاف یزر فی حجیت ظهور مزر است به حجیت ظواهر، بل علی تحقیق بنابر قول حق لا یبقا معه با این زن به خلاف ظهوری برای کلام، ظهور از بین می رود حتی یکونه ظهوری باقی نمونه تا بوده باشد این ظهور موضعن و مجرن برای بنای اقلا، لن ظهوره یکونه هین ازن، چون ظهور کلام خواهد بود هین ازن که زن به خلاف آمده از طریق معتبر علی طبق اون امری که المعتمد و علی در تفهیم اندل اقلا، همون قرین برخلاف مثل اون خبر ثقه که مثال زدم، حتی لوفر زن ذالک الامر لیس به امارت معتبرت اندشاره، حتی اگرم اینجوری باشد که فرض بکنیم که این امر فقط اندل اقلا معتبره، اندشاره از امارات معتبر نیست، باز هم مضره، برخلاف شیخ انصاری که ایشون میگفت این یکی مضر نیست. لن ملاک به نظر ما در این حجیت بنای اقلاست و اگر امری اندل اقلا قرینه برخلاف ظاهر بود این بنا از اقلا گرفته میشه، بنایی که نبود دیگه چیزی هم نیست که شارع امضا بکند. شق سوم، و اما اذا کان منشأ این زن به خلاف لیس مما یصح الاعتماد علیه در تفهیم اندل اقلا مثل خبر فاسق امثال ذلک، فلا قیمت برای این زن به خلافی که برای این شخص پیدا شده از ناحیه بنای اقلا بر اتباع ظاهر، یعنی این مضر به این بنا نیست. لن الظهور قائم علی خلاف این قرینه، خلاف این زن، بلا ينبغ شک فی عدم تأثیر مثل این زن به خلاف در تبانی اقلا بر حجیت ظواهر، این قاده نیست. و ظاهر ان مراد شیخ، جمع بکنیم، به نظر میرسد که مراد شیخ صاحب کفایه از این زن به خلاف که گفت مضر است، مضر نیست مطلقا، هذا القسم الثانی که به بیان ما میشه قسم ثالث فقط، لا ما یا اون قسم اول را که خودش دو قسم داشت اون من، ولعل مراد قائل مرحوم کلباسی که قائل است به اعتبار عدم زن به خلاف میگه وجودش مضر است، هم القسم الاول فقط که خودش دو بخش داشت، لا ما یا اون قسم ثانی را همون قسم ثالث در بیان ما، اگر این چنین شد فیق و تصالح بین طرفین، اختلاف برداشته میشود، تصالح و آشتی بین طرفین ایجاد میشه، این هم یک بس. مبحث سوم، عنوانش هست اصالت و عدم القرینه. ذهب شیخ الاعظم قدس سره در رسائلشون صفحه 34 الی این که اصول وجودیه و اثباتیه از قبیل اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و مانند اینها، اصالت البیان و امثال ذلک، اصالت الجدیت و امثال ذلک، التي هي كلها اون اصول وجودیه‌ای که تمام اینها انواعی هستند و جلوه‌هایی هستند برای اصالت الظهور، تمام اینا ترجع کلشون به اصالت و عدم القرینه، مرجع همه این اصله، یعنی اصل اصالت الحقیقت در واقع برمیگرده به اصالت و عدم قرینه المجاز، اصالت العموم برمیگرده به اصالت و عدم قرینه تخصیص امثال ذلک، خودشون هم میگن به معنای این که اصالت الحقیقت مثلا ترجع به اصالت عدم قرینه المجاز، پس مرجع این اصل عدمی است، اصالت العموم ترجع به اصالت عدم المخصص و هاکذا، اصالت الاطلاق به اصالت عدم المقید الی آخر. مرحوم مظفر میفرماد که و ظاهر به نظر میرسد که غرض مرحوم شیخ از این رجوع که اینها به اون برمیگردن، غرضش این است که میخواد بگه حجیت اصالت الظهور این نماهیه از جهت بنای اقلاست بر حجیت اصالت و عدم القرینه، چون این اصل رو حجت میتونن به ظهورات اخذ میکنن، وگرنه اگر این اصل حجت نبود نوبت به اخذ به ظهورات هم نمیرسید. و ذهب شیخ صاحب الکفایه جلد دوم صفحه 65 کفایه الالعکس من ذلک، به عکس فرمایش شیخ انصاری، ای انهو صاحب کفایه یرا و یعتقدم این که اصالت و عدم القرینه هی التي ترجع الى اصالت الظهور، اصل اولی اصالت الظهور است و اصل عدم قرینه به این برمیگرده، یعنی منظورشون اینه ان اقلای عالم لیس لهم الا بناء واحد و اون بنای واحد بناگذاری بر اصالت الظهور است، همین، و این بنای بر اصالت الظهور نفسه خودش بناگذاری بر اصالت عدم القرینه هم هست، یا مستلزم اینه یا عین این هست. لا انه هناک، نه این که در اینجا دو تا بنای عملی باشد اندل اقلا، یکی بناگذاری بر اصالت عدم القرینه و یکی بناگذاری بر اصالت الظهور، و کسی بگد این بنا ثانی اصالت الظهور بعد از بنای اول است که شیخ میگفت و متوقف بر بنای اول است. این چنین نیست. ولا ان بنای بر اصالت و ظهور مرجع حجیتش و معنای حجیتش به بناگذاری بر اصالت و عدم القرینه باشد که جناب شیخ انصاری میگفت. اقولو مرحوم مظفر میفهمد که به نظر من الحق این است که الامر لا کما افاده و شیخ الاعظم که میگفت دو تا اصل داریم یکی به دیگری برمیگرده، ولا کما افاده و صاحب الکفایه که میگفت نه برعکسه اون یکی به این برمیگرده. به نظر ما فانه لیس هناک نیست در این مقام اصلی عند العقلا غیر از همون اصالت و ظهور که یسه و ان یقال له صحیح باشد اصلا بتونیم اسمشو بگذاریم اصالت و عدم القرینه فضلا تا چه رسد به این که بحث بکنیم از این که یکون هول مرجع این اصل عدم قرینه مرجع است برای اصالت و ظهور که شیخ میگفت، یا اصالت و ظهور مرجع این اصل است که آخوند صاحب که اصلا اصل عدم قرینه ای در کار نیست. بیان و ذالک انهو شنطین است ان دلحاجه الى اجرای اصالت ظهور وقتی ما محتاج میشیم که از این اصل استفاده بکنیم لابد دن یحتمل در جاییست که ما احتمال بدیم این که متکلم حکیم اراد خلاف ظاهر کلامه احتمال این معنا رو میدیم، میگیم اصالت و ظهور جاری بکن به این احتمال اعتنان و این احتمال لا یخرج ان احدا صورت این منشهشی که از این تو امر است که لا ثالثه لهم از صورت الاولا ان یحتمل اراده خلاف ظاهر از طرف متکلم مع العلم به عدم با یقین به این که میدونیم نسب قرینه از قبل متکلم نشده لا متصله ولا منفصله و هذا الاحتمال خب با اینکه یقین به عدم قرینه داریم منشه این احتمال چیه؟ میفرمان که این احتمال اما از جهت احتمال غفلت از نسب قرینه میخواست بیاره غافل شد در غیر خداوند و غیر معصومین، یا احتمال قصد ایهام و اجمال گوییست لذا عمدن نیاوردیم، یا احتمال خطا میدیم شاید اشتباه کرده نیاوردیم، یا احتمال میدیم که قصد هزل داشته قصد جدی نداشته نیاورده، اول غیر ذالک احتمالات دیگه. فانه در چنین مواردی یلزم المتکلم به ظاهر کلام، متکلم ملزم میشه به همین ظاهر کلام، فیکون این ظاهر کلام حجتا علی المتکلم از طرف مخاطب و یکون حجتا للمتکلم ایضا بر دیگران. ولا تسمع من المتکلم دعوای غفلت، بگه من غافل شدم، میگه ما چیکار داریم ان شاء الله غافل نبود، و نه به این من شوخی کردم، نه ان شاء الله شوخی نکردی، اینا رو دیگه اعتنان. و کذالک لا تسمع از دیگران ادعای احتمال دادن اون دیگران مر غفلت و نحوه غفلت رو از سوی متکلم، میگن شاید این ظاهر مراد نباشه ولی غافل شده پس ما به این ظاهر عمل نکنیم ابدا. و هازا معنای اصالت و ظهور از اندل اقلا، یعنی این که ظهور و بل حجت و اندل اقلا مثل نس منتها نس وجدانن حجت، ظهور تعبدن به واسطه القاء کل تلکل احتمالات از این جهت حجته. و من الواضح این که شنجین است در تمام این موارد احتمالات لا موقع، اینجا دیگه جای اصل عدم قرینه نیست، لا موقع لاصالت عدم القرینه سالبتن به انتفاع الموضوع، از باب این که موضوع نداره، موضوع این اصل احتمال وجود قرینه است، شک در قرینه است و ما اینجا یقین به عدمش داریم، زیرا که شنجین است لا احتمال لوجود القرینه حتی نحتاج الى نفی قرینه به توسط اصل، فلا موقع ولا جایگاه اذن در این صورت که منشه احتمال این امور باشه برای قول برجوع اصالت و ظهور به این اصل که شیخ میگفت، ولال القول برجوع این اصل به اصالت و ظهور که آخوند میگفت، مثلا این اصلی در کار نیست که رجوع بکند یا نکند. از ثانیه صورت دوم این است که ان یحتمل ارادت و خلاف ظاهر من جهت احتمال نسب قرینتن خفیت علینا، احتمال میدیم که خلاف ظاهر مراد باشه، منشه احتمال این است که ما احتمال میدیم یه قرینه مولا نصب کرده که اون قرینه بر ما پوشیده مونده و به دست ما نرسید. فانه فی هذه سوره در این صورت است که یکون موقع اون محلی و جایگاهی برای توهم جریان اصالت عدم القرینه هست، اینجا جا دارد که کسی چنین توهمی داشته باشه. بلکن فی الحقیقت والواقع ان معنا بناء العقلا علی اصالت الظهور کما تقدم معنیش این است که انهم یعتبرون از ظهور را حجتن مثل نس به واسطه القاء احتمالات خلاف، یا ای احتمال امکان، حالا این احتمال احتمال قرینه باشد یا احتمال امر دیگه فرق نمی، و من جمله الاحتمالات التي تلقى ملقا میشد این است ان وجدت احتمال نسبت قرینه، این است که ما این احتمال رو بدیم و من جمله الاحتمالات التي تلقى ان وجد یا وجدت احتمال نسب قرینه را اعتنال، و حکم این احتمال حکم احتمال غفلت است و نحو غفلت حسب امثال ذلك، من جهت اینکه این احتمالات یک احتمال است ملقا و منفی لدى العقلا. بنابراین و علیه بنابراین بیان فالمنفی و اندل اقلا هو الاحتمال، نه احتمال خاص، لا اندل منفی وجود القرینه الواقعیه، چون قرینه در واقع باشد ولی غیر واصل باشه به دست ما نرسیده باشد، لا اثر لها فی نظر الاقلا، فایده نداره، ولا تزر رو در ظهور کلام حتی یحتاج الى نفیش به واسطه اصل. این اصل نظر به واقع داره و ما وجود واقعی رو کاری نداریم، وجود واصل ملاکه. بینما این که معنای اصالت و عدم القرینه لو کانت چنین اصلی اگر داشته باشیم، البناگذاری بر نفی وجود قرینه است، نه بناگذاری بر نفی احتمالش که به این احتمال اعتنا نکنم تعبدن، و بناگذاری بر نفی احتمال هو معنی بناگذاری بر اصالت و ظهور است، لیس شیئا آخر. پس اون اصل عدم قرینه نظر به واقع داره و ما نظر به واقع نداریم، نظر به نفی این احتمال داریم. و اینها به عزت تزه ذالک، وقتی که این مطالب روشن شد، یکون و واضحن لدینا، مسلم میشه مسئله نزد ما این که شنچین است، لیس للعقلائه فی هذه صورت ثانیه ایزن، نیست برای عقلا در این صورت ثانیه نیست یک اصلی که یقال و لهو اصالت و عدم القرینه. حتی در این شق دوم هم که احتمال این بود، ما دیدیم که نه، اصلی که یقال له اصالت و عدم القرینه چنین اصلی در کار نیست. حتی یقال تا شما دنبالش بحث بکنید به رجوع این اصل الى اصالت ظهور که آخوند میگفت، او به رجوع اصالت و ظهور به این اصل که شیخ میفرمود، لیس چنین اصلی سالبتن به انتفاع موضوع، چون این اصل مال واقع هست و ما اینجا کاری به واقع نداریم، از باب سالبه به انتفاع موضوع چنین اصلی نیست. خلاصت الکلام این است که شنچنین است، لیس لدى العقلا الا اصل واحد و هو اصالت الظهور، و لیس لدى العقلا للعقلا الا بناء واحد و هو البناء على الغاء كل احتمال ينافي الظهور، بر الغاء هر احتمالی که منافی با ظهور کلام باشه، همین از قبیل احتمال غفلت باشد، احتمال خطا باشد، احتمال تعمد ایهام و اجمال گویی باشد، احتمال نسب قرینه برخلاف باشد، او غیر ذلک. فکل هذه الاحتمالات ان وجدت ملغات یا ملغیت فی نظر العقلاء، بدون استثناء و بدون تفاوت، و لیس معنی القاء این احتمالات الا اعتبار ظهور به نحو حجت، این ظهور را حجت بگیریم، کان این ظهور نص است تعبدن، لاحتمال معه بالخلاف که احتمال خلاف درش نیست، لا انه هناک، نه این که در اینجا در خارج، لدى العقلا دیگه حرف زیاد تکرار میشه خسته کننده میشه، لدى العقلا اصول متعدده و بناعات مترتبتون مترابطه که به هم مربوطن، کما رو به ما یتوهم، اول این بنا است عدم قرینه، بعد اون بنایا بالعکس، حتی یتوهم که حتی یکون بعضی از این اصول متقدم بر بعضی دیگر، یا بعضی از اینها یساند و معاذب و تکیگاه بعضی، اینا هیچ کدوم نیستش، یک اصل بیشتر نیست و یک بناگذاری هم بیشتر. نعم شما خواستید این بناگذاری رو براش اسم بگذارید، هزار و یک اصل درست بکنید، ما مانع نمیشیم، مزایقه نمی کنیم، لا بأس به تسمیه و نامگذاری الغاء احتمال غفلت را به اصالت عدم الغفله، از باب مسامه، اسم این را اصل گذاشتن مسامه داره، چه این اصلی در کار نیست این دل اقلا. و همچنین تسمیه الغاء احتمال قرینه را اسمشو بگذارید اصالت عدم القرینه، اسم اصل اسم گذارید، و ها کسا در کلی احتمالان احتمال الغای احتمال حصل رو اسمشو میذاریم اصالت عدم الحصل، بلکه لیس ذلک این تعبیرات این اسم گذاری ها الا تعبیرا آخر از اصالت الظهور، عبارت اخرى اصالت الظهور است که عقلا به ظهورات عمل میکنن و کلیه احتمالات دیگه اعتنا نمیکنن. بلعل من یقول برجوع اصالت الظهور الى اصالت عدم القرینه مثل شیخ، او بالعکس مثل آخون اراده کرده این معنا از اصالت و عدم القرینه را، منظورش این است که این احتمال قرینه ملغاست، این آورده یک اصل درست کرده، اسمشو اصل گذاشته. خب بگذر بین از این لوکان این مطلب مراد این حضرات لکان کل من القولین از آخون به شیخ سعی هم و لکان معال هر دو واحد فلا خلاف حقیقتن.